نباشه به خاطر بدعهدی که امکان داره این اتفاق بیفته یا نقاط ضعفی که در مسیر این شرط روزم امکان داره از جانب آمریکا نه از جانب اتفاق بیفته، این رو خیلی بردش کنیم و بیاییم یه مسیرهای دیگر رو انحرافی ایجاد کنیم، چون دشمن همینو میخواد.
درسته، خیلی متشکرم.
دشمن همینو میخواد در چارچوب از امنیت ملی ما به شکل غیر مستقیم ضربه بزنن، ولی این به این آلوده خودشون هم نمیدونه.
زنده باشید، ممنون آقای دکتر اعتمادی، امیدوارم فردا هم از حضور و نگاه کارشناسی شما بهره‌مند بشیم. برای شما آرزوی سلامتی، موفقیت و آرامش داریم. زنده باشید، خدا نگهدارتون. هر سرزمینی گذشته و هویت خودش رو در قالب‌های گوناگونی رو روایت می‌کنه. گاهی در کتاب‌های تاریخ، گاهی در بناهای ماندگار، گاهی در نغمه‌ها و ترانه‌هایی که نسل به نسل در حافظه مردم جاری میشن. و چه عجیب قدرت یک ترانه، گاهی فقط چند نوت آشنا کافیه تا خاطره دور زنده بشه، اشکی گوشه چشم بشینه یا دلی دوباره برای وطن بتپه. ترانه ها فقط شنیده نمیشن، گاهی در جان آدم مینشینن و بخشی از خاطره جمعی یک ملت میشند. دعوت میکنم که در این بخش ترانه های ملی و میهنی رو با هم بشنویم.
درود میگم بر شما شنوندگان عزیز، یکی از بخش‌های برنامه تاپ جان برای ایران خوش اومدین که الان توضیحشو عرض می‌کنم. معرفی رجزها و نماهنگ‌هایی است که از سوی شما عزیزان به ما پیشنهاد میشه. حالا روش پیشنهادی چیه؟ 3075 نام و نام خانوادگی و اون رجز یا نماهنگی که از مدح مورد درخواستتون هست رو برام پیامک کنید. چون در ماه محرم هم هستیم، به نظرم یه رجز بشنویم از ابوذر روحی که مرتبط با این ایام هم هست. ایران حسین رجزی است که ابوذر روحی برای جنگ 12 روزه خونده بود و امروز هم به نظرم تکرارش خالی از لطف نیست.
نوکر شاه عالمینیم، پیرو به مکتب حسینیم. نوکر شاه عالمینیم، پیرو به مکتب حسینیم. روزه تو سیر الالله ما، کربلا مقصد دلخواه ما. سرباز سپاه توییم، راه حسین ابن علی راه ما، راه حسین ابن علی راه ما. ما ترکنا که حسین یا عبدالله، ما ترکنا که حسین یا عبدالله. این زمزمه سینه زن امروزه، این زمزمه سینه زن امروزه. ایران حسین تا ابد پیروزه، ایران حسین تا ابد پیروزه. اگرچه در سوز و گدازیم، ما تو همیشه سرفرازیم. ما همه در پناه زهرا هستیم، دل به کتیبه محرم بستیم. ما همه در پناه زهرا هستیم، دل به کتیبه محرم بستیم. پای دفاع از وطن انشاءالله، امت واحدیم همه یک دستیم، امت واحدیم همه یک دستیم. ما ترکنا که حسین یا عبدالله، ما ترکنا که حسین یا عبدالله. این زمزمه سین زن امروزه، این زمزمه سین زن امروزه. ایران حسین تا ابد پیروزه، ایران حسین تا ابد پیروزه.
در پایان این بخش محرم ایران رو بشنویم از محمد حسین پویانفر که ترکیبی است از رجزهای ملی میهنی و ماه محرم.
کوچه به کوچه هر روز کجاست روزه باشه، زیبایی ایران همین روزه هاشه. محرم اومد همه عالم غرق چاووشه، محرم دستش واسه دستای من آغوشه، محرم شهرم لباس مشکی میپوشه، راه علم میکشه، باد موه میکنه، عطر حرم میزنه، هر جا که اتبا گریه حضرت مهدی قدم میزنه. لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله، لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله. احساس زلالم شیرین غم تو، ساکت میشه دردم زیر پرچم تو، صدا میپیچه تو گوشم خیرالعمل حسین، جهان میخونه برات از روز ازل حسین، و صلی الله علی الباکین علی الحسین. راه علم میکشه، باد موه میکنه، عطر حرم میزنه، هر جا که اتبا گریه حضرت مهدی قدم میزنه. لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله، لا حجت الله بقیت الله، از این غم و از این عزا آجرک الله. محرم اومد.
وقتتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده. گاهی ما تصور میکنیم رنج یه تجربه فردیه، یعنی حسیه که فقط ما احساسش میکنیم و دیگران از عمق اون بیخبرند، اما روانشناسی به ما میگه که بسیاری از احساساتی که در روزهای سخت تجربه میکنیم بین انسانها مشترکند. استراب، اندوه، نگرانی، ناامیدی، حتی ترس از آینده، همه و همه از جمله احساسات مشترکی بین هممون هست. در گفتگوی روانشناسی امروز میخوایم از زاویه روانشناسی به این موضوع نگاه کنیم که چطور رنج‌های مشترک میتونن به جای انزوا و فاصله ما رو به هم نزدیکتر کنن و چطور همدلی، تاب‌آوری و همراهی میتونه از دل دشوارترین تجربه‌ها نیروی برای رشد و حرکت بسازه. به همین مناسبت در این بخش از برنامه‌مون ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر عباس فارغ، روانشناس. آقای دکتر سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خانم گازیان عزیز.
زنده باشید.
و خدمت همه مردم ایران سلام عرض میکنم و این ایام محرم بهشون تسلیت میگم. و خانم بازیان، چه موضوعی رو انتخاب کردید؟ رنج، درسته؟
بله رنج.
من از دیروز که فهمیدم موضوع برنامه شما رنجه، هی داشتم مرور میکردم و گفتم اتفاقاتی که داره میفته رو واقعیت میگم، من تو هیچ کتابی، تو هیچ مقاله، هیچ جایی نخوندمش. یعنی یه جور تحول چکری عجیبی رو داره اتفاق میفته.
بله.
ما وقتی میخوام در مورد این موضوع و اون رنج ها و دردهای مشترک صحبت کنیم، باید یه مروری انجام بدیم، درسته؟ مثل تعاریفی که از کلماتی که موضوعات برنامه خواهی خود انجام میدن.
بله.
ما خودن چهار ماه پیش بود دیگه، داره کمتر.
بله.
نه خیلی سال قبل بود، نه خیلی تاریخ دوری ازش گذشته. همین چند ماه پیش جنگی شروع میشه و تو همون روز اول، همون اولین کاری که انجام میدن خب مدرسه بچه ها رو میزنن.
بله.
بچه هایی که رفت بودن درس بخونن و دیگه هم بر نگشتن.
بله.
همون روزا
و چقدر دردناک بود برای همه ما.
دردناک و چقدر بله. دردناک.
من دقیقا 40 شبانه روز برای این بچه ها عزاداری کردم.
دقیقا همینه و مردم هنوزم دارن انجامش میدن.
بله.
غیر از اون خب رهبرمون که خب
بله.
ما وقتی حرف میزد و تو مشکلات باید با چیزهایی رو میگفت دلقرصی هممون
و هنوز همه عزاداریم
و آفرین و اونم رفت.
بله.
بعد یکی فرمانده های بزرگمون هم رفتن.
بله. دانشمندان
اونایی که سالها بود وقتی موقع حرف زدن ها و موقع بحران ها وقتی به چشمشون نگاه میکردیم همچنین دلمون آروم قرص میشد دلمون.
بله.
و این جنگ 40 روز طول کشید.
بله.
و خیلی آدم های دیگه، مردم عادی، اون سربازها که عزیزای ما بودن، اون خیلی اتفاقات عجیب غریب و رنجی از این دست افتاد. اون 40 روزه توی این مدت انگار بتونم یه عام بود خانم بایزیان.
بله.
و عجیب از این که اون از اون شب اول مردم اومدن توی خیابون.
بله. کنار همه ایستادن،
نه دستوری به اونها دادن، نه بلندگویی گفت بلند شد بیاد بیرون، نه نه چرا اومدن، واسه اینکه دیلشون شاید طاقت نمی آورد تنبیشون از بکنه. شب اول، شب دوم، شب بیستم، شب چهلم، حتی بعد از آتش بس
بیشتر از 100 روز هنوز.
آفرین. بله. 3 ماه بیشتره که آتش بس شده و مردم هنوز دارن میان.
بله.
یعنی نزدیک میگم نزدیک به 4 ماه هر شب تا همین دیشب.
بله.
یعنی همشون خستن اگر نگاه کنیم.
بله.
غمگینن.
بله.
ولی هستن، ولی نگاه نیومدن بهشون انگار یه خیانت.
بله.
راستش خانم انوازی و من از روانشناسی بلخص بالینی اگر بخوام به این پدیده نگاه کنم، پدیده بسیار نادره.
بله.
یعنی معمولا وقتی حالا عموما تو جاهای دیگه وقتی من نگاه میکردم تو تاریخو، وقتی فاجعه اینجوری به وجود میاد، مثلا مدرسه ها بمبارون میشن، رهبر یک مملکتی شهید میشه، فرمانده ها و صدها جوونشون شهید میشن، زن مردم نمیدونم خانه مردم ویران میشه از بین میره و معمولا جامعه ها اصلا فرو میپاشه.
بله.
مردم میرن خونه هاشون پناه میگیرن، چیزی که این شبکه مدام خیلی تبلیغ میکنه اگه یادمون شعبایلش به خونه ها بیرون نیایید، اون بیعتمادی ترسه جای همبستگی رو میگیره. این عرفه، این رو همه جمعه دنیا هست، اما اینجا یه اتفاق دیگه افتاد خانم بازیان.
بله.
مردم نه تنها فرار نکردن، هر شب بیشتر شدن توی اونا.
بله.
نه برای اینکه کارنوالی را بندازن، یک جشنی باشه، یک قواعدی باشه،
و چه بازتابی داشت توی جهان.
اصلا با چشمه گریون خیلی هاشون میمدن.
بله.
با بغضی که تو گلو داشتن میمدن خانم وایزیان.
بله.
با لباس سیاه میمدن.
بله.
یعنی گاهی برای نفس هاشون کاملا اون سردیه رو میشد حس کرد.
بله.
این همون چیزی بود که شاید من بتونم اسمشو بذارم یک سوگ فعال.
بله.
یعنی تو عزاداری ها، اما به جایی که تو خونه بشینی قصه بخوری، میری خیابون تا به همه اونایی که رفتن بگی راهت هنوز هست.
درسته.
و همه اونایی که از اونها مثل خانواده هاشون هستن بگی ما شما رو تنها نمیذاریم.
بله.
اینها چیزهایی بود که تو این سوگ فعال شاید یک تحول بزرگ شکل داد.
بله دقیقا.
یک رنج مشترک، یعنی رنج از دستان بچه ها، رنج همه ما، زن و مرد، رنج همه ما.
بله.
رنج فقدان رهبرمون، اون رنج همه ما هست، فرمانده هامون، حتی رنجی که طرف گلیه میکرد خونش از هم میگذاره، همه دارایش از بین رفته.
بله.
این رنج ها قاعدتا باید همه ما از هم میپاشید، نه؟
بله.
ولی
همدلیه بیشتر شد،
آروم آروم خانم بودن تبدیل شد به یک اراده مشترک.
بله.
اراده که نه اصلا یک شعار و هیجانی بود، چون هر یه روز دو روز سه روز، نه اثر اون چیزهای تبلیغاتی خاص بود.
بله.
فقط اثر تعهدی که عمیق بود.
بله.
یه تعهدی که خیلی خیلی در ریشه توی همین روزها داره، همین عزاداری که تو مدت انجام میدیم.
بله.
ریشه همین جهات.
آخه خیلی وقتا ماها آقای دکتر میخوایم که وقتی که میریم تو این اجتماعات میفهمیم که تو احساساتمون تنها نیستیم.
دقیقاً.
و بخشی از اون سنگینی، اون فشاره از روی دل ما برداشته میشه. همین که بدونیم دیگران هم اون دغدغه هایی رو دارن که ما هم داریم، میتونن احساس تنهایی رو یکم کمتر کنه، راه رو هم برای همدلی بازتر کنه.
دقیقاً، واسه که مردم یه چیزی رو خانم بازیان فهمیدن.
بله.
اونو فهمیدن، دفاع از ملت، دفاع از عقیده، دفاع از اسلام، دفاع از ارزش هایی که مردم ما دارن، فقط با پهباد و موشک و اسلحه و اینا نیستا.
بله.
دفاع گاهی اوقات با ایستادن توی اون بارون، اوایل این تظاهرات بود که خیلی جاشرا بارون میمد و دیگه بارون با میستادن.
بله.
با اون میگم بغض هایی که داشتم و اونجا معناشو پیدا کردم، اونه که رفتن خوب میفهمن معناشو چیه. یعنی یک دفاع جانانه از مملکت بود.
دقیقاً.
همون مردمی که تو اون روزه جنگ نه پناهگاهی داشت و تعیین شده بود از قبل، هر جوری که میتونستن هم محافظت میکردن. حالا الان هم همون شده دیگه، دست از حمایتشون بر نمیدارن. شکلش فرق کرد. قبلا میمادن توی خونه ها با دست آوارو برمیداشتن
و همه یک صدا بودن که خیابون با ما، میدان با شما.
حالا الان هم اگه میان هشتر میکنن یاد اون شهیداشون رو زنده نگه دارن.
بله.
این هم یه جور نجاته.
درسته.
نجاته به نظر من حافظه جمعی.
بله.
نجات یک معنا، نجات یک عزت.
بله.
این الان دقیقا این شاید از اون جنگ ها خیلی ارزشمندتر باشه. من گاه ها خانم بازیان،
بله،
از خودم پرسیدم که راز این همه پایداری تو مردم ما چیه؟ بله. این همه مصیبت دیدم ولی خود نشدن.
بله.
که به نظر من سربلندتر هم شدن، نه؟
بله.
بگونم جواب که یه کلمه خلاصه میشه، کلمه که یکی دو روز شما هم عنوانش کردید.
بله.
ما
بله.
مردم ما یاد گرفتن که من حالا چه دور رنج هر چیزی تنها باعث میشه ما خیلی زود خسته بشیم.
بله.
اما ما خستگی ناپذیره. این چهار ماه اون ماه جون گرفته به نظر من.
بله.
اون ماهی که اون مادر پسرش فرستاد مدرسه و پسرش دست تکون داد و دیگه بچهش برنگرد
و چقدر سعی میکردن که این ما بودن رو از ما بگیرن.
خیلی ها. بله بله.
بله. ولی ما ایرانی ها همیشه کنار همدیگه بودیم و همبستگیمون زبان زد شد
و همینه. و تو روانشناسی هم میگم، یعنی همبستگی مبتنی بر ترومای مشترک، آسیب.
بله.
مشترک، رنج مشترک.
بله.
من حالا خودم ترجمه برای اینکه بگم این یه جور خویشاوندی انتخابیه.
بله.
ما انتخاب کردیم که هم خون ملتمون و از جنس خون و از دست دادن و درد باشیم.
بله.
این خویشاوندی که نه با ازدواج و نه با سبب و نه با نسب و با اینا به دست نیامده.
بله.
و همون اشکایی که خیابون میریزن و همون از ته دل فریاد ایرانی رو زنی که خیابونا دارن.
بله.
و اینجاست که من میگم ما باید به وطنمون و این وطن پرست آمون افتخار کنیم.
بله.
بدونی که بخوام شعاری بدم، بدونی که بخوام، من میگم توی این شرایط سخت خانم بازیان،
بله،
باعث شد مردم ما دیگه شکرنده نباشن.
بله.
یعنی ما باید افتخار کنیم به اون زنایی که عزای فرزند و رهبرشون که شهید شده بودن ولی قامتشون خم نشد،
محکم ایستادن.
افتخار به اون مردایی که آفرین بدون هیچ ادعای شابه با هر شغلی، دکتر، مهندس، نمیدونم تاجر، پولدار، فقیر، بدون هیچ ادعای حشر به اومدن.
درسته.
و میخواستن همه مردم دنیا بدونن که همه ما غممون با شماها تا فقط قلمون جات شریک. این همون رنج مشترک شما رو شرف دادید.
بله.
هیچ بمبی و هیچ تهدیدی و هیچ تبلیغاتی و هیچ چیزی هم نمیتونه بکشه و از بینشون ببره.
بله.
این یک اراده مشترکه. هیچ تحریمی هم باش کاری
نداره،
نمیتونه داشته باشه. بله. ما میگم این گفتید اصلا خانم بازیان، این موضوع تلخیه.
بله.
ولی فقط خوشحالش اینه که هنوز خیابونا پره.
بله.
هنوز شاید بیش از اون روزهای اول آدم ها بیرونه.
بله.
و به نظر من این یک سرمایه کمیاب تو مردمی که میگم از دیروز و پیروز هم گفتم حالا ها بعد راجعش بررسی انجام میشه.
بله.
که شاید مردم به من یک چیزی دارن یاد میدن، به خود من.
بله.
اینکه همدلی فقط یک کلمه نیست، یک حرف قشنگ نیست، عمل مکرره.
بله.
یک تکرار شاید چهار ماه هست.
بله.
این سال فقط اون جون دادنه نیست، وقت خواب آسایش خودمون رو ببخشیم بیده که دیگه نیست، مثل
بله.
قضیه اجتماعی که دیروز صحبت کنیم فقط رأی دادن و مالیات دادن نیست.
بله.
این که ما بمونیم بیرون برای کسی که نشون بدیم فراموشش نمیخواییم.
بله.
ببخشیم من بازم امروز
نه خواهش میکنم آقای دکتر، یه سوال دیگه هم برای من هست که شاید سوال خیلی از شنونده هامون هم باشه. خیلی وقتا وقتی با رنج و فشار روانی ما روبرو میشیم ترجیح میدیم سکوت هم بکنیم یا خودمونو کنار بکشیم. چرا بعضی از این رنج ها باعث میشه که انسان منزوی بشه و چطور میشه از این انزوا عبور کنیم؟
نگاه خانم واعظی، اول باید ساختار مغز و شناخت.
بله.
نگاه افسردگی انزوای بی‌انرژی بودن، عدم فعالیت‌های روزمره و لذت بخش و چیزی که ما به عنوان افسردگی می‌شناسیم، در اصل مکانیزم محافظتی مغز ماست.
بله.
این مغز میگه از چیزی لذت نبر، اینجا صرف جایی نکن. بله. و فقط فکر کن. بله. ما می‌دونیم که فکر 3 برابر شاید فعالیت فیزیکی از ما انرژی میگیره.
بله.
و ما اون وقت انزوا هستیم به چیا داریم فکر میکنیم؟ به اون فقدان، به اون از دست دادن.
بله.
به اون رنج، به اون درد.
بله.
یعنی در اصل انگار مغز ما داره فرمان میده انقدر به این موضوع فکر کن تا راه حلی براش پیدا کنی. ولی متاسفانه این مکانیزم گاهی اوقات افراطی کار میکنه.
بله.
واسه همین انرژی ما رو صرف، واسه همین ما میگیم افسردگی انتخابی خانم بازی ها. این نهایی که ما میگیم بدون انزوا و دوری و تنهایی انتخابه. ما افسرده میشیم منزوی نمیشیم. ما وقتی کار رو انجام نمیدیم، تو جمع ها مشارکت نمی کنیم، وقتی خودمون یه گوشه میندازیم از لذت نمیبریم افسرده میشیم. از افسردگی مقدم نیست، محصول این مدل رفتاره. من گاهی اوقات واسه اون کسایی که دچار این سوک ها و این افسردگی هستن تجویز من فعالیته. وقتی فعالیت انجام میدن اینا میره، اون مکانیزم اشتباهیه که خب وقتی جلو برن و بیشتر جلو برن متوجهش میشن. توصیه من به انجام فعالیت روتین روزمره، کمک به دیگران و شاید فعالیت جمعی ما اینجوری از انزوای فاصله میگیم.
بعضی وقتا بعضی ها ناتوانن در بیان احساساتشون،
دقیقا ناپویی هیجانی. بله. و اونم همینطور، اونو باید یاد بگیرن بیان و افشاگری احساس. معجزه‌ای که الان ما داریم می‌بینیمش دیگه.
بله.
همه احساس درونیشون رو بیرون فریاد زدن بدون این ترس از قضاوتی، بدون این که بقیه چه فکری میکنن، چی میگن، چه تیکه و کنایه و نگاهی دارن به ما.
بله.
وقتی ما به اینجا میرسیم خروجیش الان داریم می‌بینیم. نه
به
یه زندگی انفرادی هم کنه بازن، دقیقا همین شکلیه. وقتی افشاگری احساسی انجام بدیم قطعاً به اون مهمه دست پیدا میکنیم، میشه حال خوب. و انشالله که همه مردم ما یاد بگیرن همین افشاگری احساسی رو، هم انتخاب نکنن افسردگیشون رو، انتخاب نکنن یک بیماری رو. و شاید همین مردم به ماهای روانشناس ایت رو یاد دادن.
بله.
که شاید جهتهای درمان و مشاوره ما باید به سمت ارزشمندی افراد بره.
درسته.
به سمت رشد افراد و جمعی بودن افراد.
درسته. میشه گفت که نقطه عطف از همون جاییه که آدم ها از حالت تماشاگر بودن خارج میشن و حس میکنن هرچند هم کوچیک باشه اما یه نقشی دارند.
آفرین.
و همین نقش داشتنه، همین مفید بودنه میتونه احساس امید و توانمندی رو توی درون آدم ها زنده کنه.
و خوشا خانم بازیان به حال اون سرزمینی که یه همچین مردمی داره.
درسته.
یه همچین شبایی رو به خاطر داره، یه همچین چیزایی نقش بسته.
بله.
من میگم اینا سالهای بعد خیلی میتونه ارزیابی بشه و شاید تمام دنیا بخوان از این مدل فرهنگ ایرانی کپی بردارن و انشالله که اون روز برسه خیلی زود.
درسته. و یه جنبندی هم از صحبت‌های شما داشته باشیم، این همراهی‌های کوچیک و همین شنیدن‌ها و فهمیدن‌ها و دستگیری‌های ساده گاهی میتونه بزرگترین نقش رو در عبور از روزهای دشوارمون داشته باشه دیگه. درست آقای دکتر؟
من همینطور. یه پیرمردی و من خیلی خسته بود، خیلی سخت میومد این تضادش بدم. آقا جان خسته نیستی؟
بله.
می‌خوای با ماشین مسیر رو بریم؟ و خب خسته من شرمندم اگر این خستگی رو تحمل نکنم.
آخی.
من اونجایی که اصلا مو به تنم سیخ شد.
دقیقا منم همین حسی پیدا کردم.
نگاه مردم ما به این جریانات چجوریه؟
بله.
جای دنیا و هیچ شکلی ما نمی‌بینیمش. و باید اونه که واقعا عقیده و باور و وصل به یک خدایی نیست و این حرف ها اصلا قابل درک نیست و این امتیاز شاید مردم و فرهنگ ما انشالله که همه پاینده بشن و به اون چیزی که حق مردم ما، انشالله که به زودی برسیم.
انشالله. خیلی سپاسگزاریم که همراهمون بودید با توضیحات خوب و کاربردیتون و به این موضوع مهم هم از زاویه روانشناسی نگاه کردید. امیدواریم که فردا هم از حضور و نگاه ارزشمند شما بهره مند بشیم.
سلامت باشید. انشالله.
زنده باشید. برای شما آرزوی سلامتی و آرامش داریم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
زنده باشید، خداحافظتون. تنها یک منبع انرژی نیست. یکی از مهمترین سرمایه‌های هر کشور برای حرکت، توسعه و پایداری اقتصادیه. هر لیتر سوختی که مصرف می‌کنیم در واقع بخشی از منابع طبیعی و آینده نسل‌های بعد رو هم تحت تأثیر قرار می‌دیم. به همین دلیل مصرف بهینه سوخت فقط یک توصیه ساده نیست، بلکه یک مسئولیت جدی برای همه ماست. رفتارهای روزمره ما نقش مهمی در بهینه سازی مصرف سوخت داره. از نحوه رانندگیمون بگیر تا استفاده درست از وسایل گرمایشی و سرمایشی، رانندگی با سرعت مناسب، پرهیز از ترمزهای ناگهانی، خاموش کردن موتور در توقفهای طولانی و سرویس منظم خودرو، همگی اینها اقداماتی ساده اما مؤثرن که میتونن مصرف سوخت رو به شکل قابل توجهی کاهش بدن.
شما اینو بس کن دوباره.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
سهم من. استفاده بهینه از وسایل برقی کوچک. ببینم، تا حالا شده دغدغه مدیریت مصرف برق رو داشته باشید؟ از یک طرف بخواید هزینه های برق مصرفی خونتون کم بشه و از طرف دیگه بخواید به سهم خودتون قدری فشار رو از روی شبکه برق کشور بردارید، ولی هرچی فکر میکنید نمیدونید چجوری باید این کار رو انجام بدید؟ قبول کنید رسیدن به جواب این سوال سخت نیست، ولی نیاز به دقت و جستجو داره. در سهم من به شما کمک می‌کنیم اول از همه وسایل پرمصرف برق رو بشناسید و بعد با راهکارهای ساده اما پرفایده و مؤثر مقدار مصرف برق رو مدیریت کنید. تا اینجا با مقدار مصرف برق برای روشنایی، کولرهای گازی، یخچال و فریزر و همینطور ماشینهای ظرفشویی و لباسشویی آشنا شدیم. حالا نوبت لوازم برقی کوچک مثل مایکروفر، توستر، آب میوه‌گیری و همزن برقیه. لوازم برقی کوچک وسایلی هستند که معمولاً مصرف برق کوتاه مدت ولی نسبتاً بالایی دارند. به دلیل استفاده مقطعی و زمان کوتاه ممکنه مصرف روزانشون کمتر به نظر برسه، اما استفاده مکرر در طول روز مصرف کلی برق رو بالا میبره. طبق بررسی‌های انجام شده مصرف برق این وسایل به توان دستگاه و مدت زمان استفاده بستگی داره. به طور معمول مایکروفر با توان حدود 800 تا 1200 وات، توستر با توان 800 تا 1000 وات، آب میوه‌گیری با توان 300 تا 600 وات و همزن برقی با توان حدود 200 تا 400 وات کار می‌کنند. استفاده درست و برنامه ریزی شده از این وسایل باعث کاهش مصرف برق و بهینه تر شدن هزینه ها میشه. مصرف برق لوازم خانگی کوچک خیلی زیاد نیست، اما اگر در زمان اوج مصرف برق باشه اون وقت قابل توجهه. با بالا رفتن میزان برق مصرفی مقدار هزینه پرداختی هم بالا میره، چون میزان مصرف برق به صورت تصاعدی